خیلی وقت آدم ها فکر میکنن که کار نکرده باقی نمونده، هرچی مردم بهش نیاز داشتن جای کار داشته به وجود اومده، و همین جماعت وقتی با اسنپ آشنا میشن پیش خودشون میگن که عجب ایده جالبی. تازه متوجه میشن که از چه نعمت بزرگی محروم بودن و یه سری نیازهایی داشتن که واقعا برآورده نشده بود. دیجیکالا هم همینطور. پیام‌رسان‌های صوتی و تصویری، شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی که روی موبایلمونه. صدها مثال دیگه میشه آورد از ضروریاتی که همین چند سال قبل نمیدونستیم بهشون نیاز داریم. با وجود همه این تحولات سریع و تاثیرگذار، هنوزم از خیلی‌ها بپرسیم به نظرتون چه کاری میشه راه انداخت، میگن که واقعا برای همه چی راهکار پیدا شده. کار نکرده‌ای وجود نداره که بخوایم بریم شروع کنیم. در حالی که برنده‌ها به این سوال جواب درست میدن. یه کاریو استارت میزنن و دوباره چند سال بعدش تماشاچی ها وای میستن، تشویق میکنن و میگن عجب ایده جالبی. سلام، میلاد اسماعیلی هستم و به سومین قسمت از رادیو ویکی تولید گوش میکنید، پادکستی که تو هر قسمتش راجع به یکی از مسائل مهم در حوزه‌های موفقیت و کارآفرینی صحبت میکنیم. در این اپیزود راجع به ایده‌هایی میخوایم صحبت کنیم که توی دنیا برای عموم مردم شناخته شده است، اما بیشتر ما ایرانی‌ها ازشون اطلاعی نداریم، چون تو کشورمون اجرا نشدن یا اگر هم شدن به نحوی نبوده که عموم مردم باهاش آشنا باشن. پس احتمالاً مثل ماجرای اسنپ و دیجیکالا وقتی که راجع بهشون الان میشنوید تعجب میکنید که چرا به ذهن خودتون نرسیده بود. یا اگر روحیات استارتاپی داشته باشید ممکنه خودتون کسی باشید که در آینده از این ایده ها یا شبیهشون پول در میاره. تمام این ایده ها، تمام این کسب و کارها امتحان خودشون رو قبلا پس دادن، مثل اوبر یا آمازون، و تو کشور خودمونم حالا اسنپ که نمونه اوبره یا دیجیکالا که نمونه آمازونه تقریبا همه میشناسن. پس میتونیم ادعا کنیم که این دوتا برند ایرانی واقعا در حد و اندازه این ایده ها تونستن عمل کنن، چون تو ایران هم تونستن موفق شن. حالا اگه این کسب و کارهایی که تو دنیا عملی شدن و جوابم گرفتن بیان تو ایران و توفیق چندانی نداشته باشن، میشه گفت که احتمالاً به اون شکلی که باید خوب اجرا نشدن، یا با احتمال کمتر ممکنه که با شرایط اقتصادی و فرهنگی کشورمون سازگار نبوده باشن. پس برای ایده هایی که تو این قسمت میگیم، حتی اگه بعضی افراد یه کارایی کرده باشن ولی اونو به شکوفایی خیلی چشمگیری نرسونده باشن، کماکان راه برای شما بازه. واقعا لازم نیست یه ایده انقدر بکش باشه که احدی بهش فکر نکرده باشه، هیچ کاری براش انجام نشده باشه. نه آمازون اولین فروشگاه اینترنتی بوده، نه اپل اولین گوشی دنیا رو ساخته. لزوما بهترین برندها تو کار خودشون اولین نبودن. مهم این نیستش که ایده به ذهن چند نفر رسیده باشه، مهم اینه که کی بهتر از همه اجراش میکنه. خیلی‌ها فکر میکنن که چون دیجیکالا هست دیگه کلاً جای کار برای هیچ فروشگاه آنلاین وجود نداره. به خاطر همینم هم تصمیم گرفتیم از برند باکس شروع کنیم. یکم تلفظش سخته، باکس به معنی بسته‌بندی شده، که با وجود برند قدرتمند آمازون از سال 2013 کارش رو شروع کرده و امروز یکی از برندهای میلیون دلاری موفقه. وقتی که شما میرید توی وبسایت آمازون یا همین دیجیکالای خودمون مشابهش، یه دو تا لپتاپ سفارش میدید، یه دونه گوشی سفارش میدید و خریدتون تموم میشه. حالا فکر کنید که خودتون یه فروشگاه موبایل داشته باشید، یا یعنی اینکه بوتیک داشته باشید. تو این حالت دیگه نمیرید یکی دوتا گوشی بخرید. اصلا دیجیکالا دیگه گزینه مناسبی برای شما نیست. شما باید عمده خرید کنید با قیمت عمده. الان که به این داستان فکر کنیم میبینیم که راهکار اینترنتی مناسبی برای این قضیه وجود نداره و کمپانی باکس با تمرکز روی این مشکل تونست به پول خوبی برسه. یعنی خیلی راحت میرید با قیمت عمده فروشی جنسایی که میخواین رو میخرید. تنوع محصولات عمده فروشی هم بالاست. میتونه دستمال و خودکار باشه تا انواع تبلت و لپتاپ و تجهیزات صوتی تصویری. از طرف قیمت هم به صورت خیره کننده کمتره، چون دارید به صورت عمده خرید میکنید. واقعا برای خیلی از محصولات خرید عمده لینک میخواد. شاید لازم باشه که شما برید وارد کنید، یا یعنی اینکه با وارد کننده ها آشنا باشید، و وجود همچین سامانه ای، همچین اپلیکیشنی میتونه خیلی کمک کنه به کسایی که خودشون دارن کار فروش رو انجام میدن. در تکمیلش یه چیزی هم بهتون بگم، سایت های فروشگاهی مثل دیجیکالا که به صورت جنرال دارن کار میکنن، خیلی کالاهای زیادی رو دارن میفروشن اما نمیتونن به همه نیازها پاسخ بدن. فکر کنید یه نفر که داره جهاز تهیه میکنه میره 100 تا مدل مختلف از مبلمان رو میبینه. واقعا هزاران مدل از تخت و نمیدونم پرده و سرویس خواب و اینا وجود داره که نمیشه همشو توی یه سایت عمومی قرار داد. این همه رو تختی مختلف، این همه فرش مختلف، هزاران مدل فرش هست. و تنوع به حدی زیاده واقعا که یه فروشگاه عمومی نمیتونه همشو کاور کنه. پس یه استارتاپ دیگه هم تو همین بخش اول بهتون معرفی میکنم که بهتون ایده ها و طرحهای مختلفی میده تا وسوسه شید برای قشنگتر کردن دکور خونتون، سرویس‌های بهداشتی، اتاق خواب بچه‌ها یا حتی بالکنتون خرید کنید. یعنی یه فروشگاه کاملا تخصصی و متنوع برای هر چیزی که توی خونتون ممکنه نیاز داشته باشید. وبسایت یا اپلیکیشن هوم دیپوت از اون فروشگاه‌هاییه که نباید بذارید خانومتون باهاش آشنا شه. انقدر ایده های مختلف و وسوسه کننده برای دکورای خونه بهتون میده که بعد یه مدت واقعا معتادش میشید و به خاطر همینم هم توی قلمروی فرمانروایی آمازون تونسته موفق شه. پس لزومن چون دیجیکالا هست اینجوری نیستش که هیچ فروشگاه دیگه نتونه موفق شه. الان هر مسافرتی که بخواییم برین بیشترین هزینه مربوط میشه به محل اسکانتون. خیلی هم برای همین رفتن تو شمال ویلا خریدن که هر تعطیلاتی پیش میاد زن و بچه رو سوار ماشین کنن و عازم شمال بشن. از مسافرت 3 روزه 2 روز اول خونه رو تمیز میکنن، روز آخر دوباره 18 ساعت تو ترافیک میمونن، برمیگردن خونه هاشون و زندگی رو ادامه میدن. حالا اگر هزینه های اقامت خیلی کمتر بود، دقل میشد به جای یک مقصد مشخص همیشگی، اون ویلای خودمون، جاهای مختلف شمالو برن. یه هفته برن نمک آبرود، یه هفته بندر انزلی برن، یه هفته محمود آباد برن، یا یعنی که اصلا یه تحول اساسی ایجاد کنن جای دیگه کشور هم برن. یه سمت دیگه هم داره این داستان. البته ویلای شما توی شمال بیشتر اوقات سال خالیه و ممکنه که توی خونتون اصلا یه اتاق سرایداری خالی داشته باشید، حالا تو هر شهر دیگه، یا مستاجرتون رفته باشه چند هفته خونتون خالی باشه تا دوباره اجاره بره. خب چه اشکالی داره که از این فرصت استفاده کنین، یه پولی به جیب بزنید، از اونورم چند تا مسافر بتونن اقامت کم هزینه تری داشته باشن، بیشتر بهشون خوش بگذره. برای انجام این کار 2 تا راه حل هست. یکی این که یه مقوای 50x25 بردارید، با ماژیک قرمز روش بنویسید ویلا تو خیابون‌های منتهی به جاده، وایستید و مسافرها رو شناسایی کنید. و راه حل دوم استفاده از استارتاپ هایی که این کارو به سادگی براتون انجام میدن. Airbnb رو 90% مردم دنیا میشناسن. اپلیکیشنی که شرایط سود بیشتر رو هم برای صاحبین ملک فراهم میکنه، هم برای مسافرهایی که دوست دارن هزینه های هنگفت به هتل ها پرداخت نکنن، و صد البته که خودش هم این وسط پورسانس میگیره، کلی سود میکنه. شما فکر کنید که مسافرها بعد از هر بار اقامتشون امتیاز بدن به جایی که اسکان داشتن و نظرشون رو بنویسن. بعد از یه مدت واقعا یه آرشیوی به دست میاد از اینکه کدوم جاها ارزشش رو داره، میشه ستاره داد بهشون مثل هتل. و به نظر من اتفاق خیلی مثبتیه، اصلا توی رشد فرهنگی مردم و توی افزایش سطح شادی مردم تأثیر گذاره. به هر حال که این ایده امتحان خودش رو قبلا پس داده توی دنیا و توی ایران هم انتظار میره که بتره کنه واقعا. خانم‌ها گاهن تصمیم میگیرن که کل دکور خونه رو بریزن به هم از نو بچینن و ادعا میکنن که این توی روحیه‌شون اثرگذاره، یا اینکه یه داستان دیگه. اصلا بریم سمت یه مسئله دیگه. فکر کنید که مبلمان سفارش دادید، یه وانت پر میاد جلو در خونه‌تون، بعد مبلمانو پیاده میکنن از وانت، میخواید برید بالا، میگه طبقه 100 تومن و اونجا شما اصلا چاره ای ندارید، یا باید مبلمانو بذارید همونجا وسط خیابون بمونه، یا باید طبقه 100 تومن پرداخت کنید و طرف کمکتون کنه وسایل بیارید بالا. و مثال سوم برای اینکه خیلی ملموس شه و بریم سراغ استارتاپی که میخوام بهتون معرفی کنم، فکر کنید که ساعت 3 عصر توی راهروی خونتون انگار انبار جنگ جهانی دوم همجوری وسایل ریخته این ور اونور کثیف، پذیرایی خونتون همینطور، و از قضا مهمونها خیلی مهمونهایی هستن که باهاشون رو درواسی دارید. ساعت 3 بعد از ظهرم احتمالاً به این شرکت‌های اضافتی زنگ بزنید، کسی رو ندارن براتون بفرستن، و بعد همت کنید و زنگ بزنید خواهرتون و داداشتون و اینا بیان کمک کنن که خونه رو از اون وضعیت نجات بدید. واقعا یه استارتاپی هست به اسم تاسک رابیت که خیلی واقعا به نظر من ایدهش جالبه. اونجا میتونید از بین مردم عادی درخواست کمک کنید، شبیه اسنپ بر مبنای لوکیشن هم هست، یعنی درخواست رو که میزنید احتمالاً تا 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد طرف میاد. این استارتاپ بهتون نیروی کار معرفی میکنه تو منطقه خودتون، یعنی شبیه این راننده های اسنپ که مثلا میرن توی ونک وای میستن تا مسافر بهشون بخوره، اینجا نیروهای کار میان توی مناطق مختلف و از طریق این اپلیکیشن کارهای مختلف بهشون پیشنهاد میشه. اینا با توجه به شرایط خودشون قبول میکنن اون کارو انجام بدن یا نه و هزینه‌اش هم مشخصه. واقعا همه برندن تو این اپلیکیشن، هم شما میتونید سریعا کمک بگیرید، همون بنده خدایی که نیاز به پول داره یه منبع درآمد خوب میتونه پیدا کنه، و از طرفی شما هم خیالتون راحته که اون آدمی که داره میاد مشخصاتش ثبت شده و مشخصه که الان منزل شماست. اسمش معلومه، کد ملیش معلومه، فامیلیش معلومه، محل سکونتش معلومه. حالا اگر اتفاقی هم بیفته بعدن قابل پیگیریه. انصافا ایده خوبیه، مخصوصا که یه نهادی مثل وزارت کارم پشتش باشه و از نیروهای کار حمایت کنه. هم به خیلی از اقشار ضعیف جامعه کمک میشه، همین که میتونه به عنوان یک ابزار کارآمد به زندگی روزمره ما اضافه بشه. منبع درآمد استارتاپ هم که کاملا روشنه، حتی اگه یه پورسانت خیلی کمی هم از کارگر یا از شما بگیره میتونه انقدر این تعداد زیاد باشه که به یه سود خیلی خوبی برسه. اگر میخواید یه کار جدیدی رو شروع کنید، به نظر من این ایده خوبیه، روش فکر کنید و احتمالا بتونید باهاش راحت سرمایه گذارم جذب کنید. دو تا ایده هست که توی کشورهای دیگه جواب گرفتن، اما توی ایران شاید برای همه کس جذاب نباشه. یعنی خیلی ها شاید فکر کنن قرتی بازی و کلن از اون ایده های نیستش که بیشتر جامعه رو درگیر کنه، اما برای یه جاهایی مثل بالا شهر تهران یا جاهای خوب شهرهای دیگه احتمالاً جواب بده و سود خوبی هم داشته باشه، سریع هم برند میشه. فقط بحث مجوزهاست، از قبل بگم بحث مجوزهاست که دیگه خودتون باید پیگیرش باشید. اولین استارتاپ بلو آپرو که خانم خونه یا در بعضی موارد آقای خونه میره توی وبسایتشون یه غذایی رو انتخاب میکنه، پرداخت رو انجام میده و چند دقیقه بعد یه بسته میاد جلوی در خونه. توی اون بسته هم غذایی که سفارش دادید نیست اصلا، یه دستور پخته به علاوه یه سری متریال خام. یعنی چی؟ یعنی مثلا شیویت پلو انتخاب کردید، براتون یه بسته شیویت میفرستن، 200 گرم گوشت، گوجه، رب و دستور پخت شیویت پلو. گفتم از نظر بعضی و سوسول بازیه، شاید الان تو ذهنتون یه همچین چیزی بگذره، اما حالا مزیتاش چیه؟ اولا که خب دیگه خودتون نمیرید زحمت بکشید تک تک موادش رو تهیه کنید، دقیقا بر مبنای تعداد نفراتی که انتخاب میکنید اینا فرستادن مواد خامو. ثانیا از ترازوتون استفاده نمیکنید، دقیقا اندازه است، وزن شده است، همه چی خیالتون راحته. و ثالثا که قیمت ها همونیه که خودتون اگر میرفتید میخریدید بعد پرداخت میکردید، یعنی پول اضافه ای ازتون نمیگیرن، خودشون دارن عمده میخرن، قطعاً سود میکنن توی مواد خامی که براتون میفرستن، ولی شما ضرر نمیکنید چون مبلغ اضافه پرداخت نمیکنید. فان هم هست، یعنی اگر خیلی بی دغدغه باشید، هیچ مشکلی نداشته باشید تو زندگی، احتمالاً خیلی بتونید لذت ببرید. کما اینکه این برندو خیلی ها دوست دارن توی کشورهای دیگه، حالا توی ایران هم بیاد فکر کنم چیز جالبی باشه، ولی من خودم شخصاً فکر نمیکنم هیچ وقت از یه همچین استارتاپی خرید کنم. سوسول بازی دوم مربوط میشه به استارتاپ سویفتو که زندگی خیلی از مردم آمریکا بهش وابسته است، خوب پولی هم دارن در میارن با این استارتاپ. اونایی که سگ دارن میدونن سگ حتما باید پیاده روی روزانه داشته باشه. خب برای صاحب سگ اولاش جذابه، خوش میگذره، اما وقتی که یه مدت میگذره و خسته و کوفته از دانشگاه و سر کار داره برمیگرده، فکر کردن به این که الان باید با جسی حالا یک ساعت بره پیاده روی تو سرما و گرما یکم شاید سخت باشه واقعا. و اپلیکیشن سویفتو به دادتون میرسه، از سگگردانهای خیلی حرفه‌ای استفاده میکنه، با توجه به روحیات سگتون میتونید سگگردان مناسب رو انتخاب کنید، و زمانی که توی دانشگاه دارید مدل دیفرانسیل حل میکنید، جسی هم با یه سگگردان کاملا حرفه‌ای داره پیاده رویش رو انجام میده. از طریق GPS میتونید موقعیت سگتون رو ببینید و اینکه چه مسافتی رو پیاده روی کرده، و قطعا نتیجهش رو در روحیه جسی خواهید دید. بدیهی هم هست که مشخصات سگگردان کاملا ثبت شده، احتمالا امتیاز دادن به سگگردان‌های مختلف. دیگه اینکه آیا بهتون مجوز بدن برای یه همچین استارتاپی یا ندن رو نمیدونم، یا اینکه اصلا جواب بده تو ایران یا نه، ولی خب برای خودمون جالب بود گفتیم که استارتاپ سویفتو رو به شما هم معرفی کنیم. یه یه سری رستوران ها و کافه ها هستن که هر وقت میخوایم بریم باید رزرو کنیم. میتونیم رزرو نکنیم، مشکل پیش نمیاد، اما یه نیم ساعت یک ساعتی اونجا باید وایسیم تا نوبتمون بشه بریم تو. حالا اینا مشکلات رزرو نکردنه. بعضی وقتا هم هستش که شما میاید برای یه رستوران تو طبقه انوم یک برج جا رزرو میکنید، بعد وقتی که میرید یه دخمه بهتون میدن، یه صندلی دخمه که ندید داره به بیرون، نه موزیک زنده رو میتونید ببینید، تازه بغل سرویس بهداشتی هم هست، هر کی رد میشه یه عذرخواهی ازتون میکنه. و واقعا اینا مشکله، اینا یه مشکلیه که ما الان داریم. راه حلش توی کشورهای دیگه شرکتی به اسم اوپن تیبل و بعدهای استارتاپی به اسم رزی که ربطی به اوپن تیبل نداره ولی همون کار رو انجام میده. و ماهیت اینها رزرو کردن صندلی تو رستورانه، به همین سادگی. اوپن تیبل 45,000 تا رستوران آمریکایی رو توی خودش داره. شما وقتی که وارد سایت میشید اسم رستوران رو انتخاب میکنید، دقیقاً چیدمان صندلی‌ها شبیه سازی شده، جای دلخواهتون رو انتخاب میکنید برای ساعت و روزی که مد نظرتونه. مشابه این کار توی ایران برای کنسرت ها انجام شده. وبسایت ایران کنسرت دقیقا به همین نحو بلیط فروشی میکنه، یعنی صندلی های سالن برای شما نمایش داده میشه، دقیقا صندلی دلخواهتون رو انتخاب میکنید. و در بعضی از سایت های مشابه حتی بعضی وقتا ویو صندلیتون هم نشون میده، یعنی یه عکس دوربین کوچیک از بغل صندلی میزنید و میبینید که از اونجا استیج چجوری دیده میشه. کار خوبی کردن، به نظر من عالی بود، ولی ای کاش که این کار برای رستوران ها هم اتفاق بیفته. برگردیم سراغ اوپن تیبل. این قضیه رزرو کردن و دیدن جای صندلی‌ها و انتخابش و اینها هیچ هزینه‌ای برای کاربر نداره، یعنی کاملا رایگانه برای شما و اوپن تیبل پولشو از خود رستورانا میگیره. حالا دقیقاً اینو مطمئن نیستم، ولی تا جایی که میدونم اوپن تیبل به ازای هر رزروی که انجام میده یه پرسانت کمی از صاحب رستوران میگیره و استارتاپ رزی هم که به صورت ماهیانه پول میگیره. میتونید ماهی $190 پرداخت کنید به وبسایت رزی و مشخصات رستوران شما برای ماه بعد هم تمدید شه. یه تجربه شخصی بهتون بگم، وقتی که شما یه استارتاپی مثل اوپن تیبل رو شروع میکنید، اولش شاید رستوران اصلا استقبال نکنن، همکاری نکنن باهاتون، ولی وقتی که کارتون جا میفته و مردم عادت میکنن به استفاده از اپلیکیشن شما، کم کم همون رستورانایی که براتون ناز میکردن میان و خیلی مشتاقن که اسمشون بیاد توی لیست شما، کما اینکه اگر این کارو انجام ندن از غافله عقب میمونن و بخش زیادی از مشتریاشون رو ممکن از دست بدن. تا دلتون بخواد ایده‌های مختلفی در سراسر دنیا اجرا شده که خیلی‌هاشون به نتیجه رسیدن، خیلی دیگه هم ناکام موندن. فرصت نشد راجع به خیلی از اونها مفصل صحبت کنیم، اما فهرستوار اسم چند تاشون رو میگم که اگر علاقه من بودید راجع بهشون تحقیق کنید. استارتاپ GoFundMe یه وبسایت خیریه است که توش کیس‌های نیازمندی رو معرفی می‌کنن. اونجا مبلغی که مد نظرتون رو کمک می‌کنید، دقیقاً معلوم میشه که نهایتاً چه مبلغی جمع شده و با اون پول چه کارهایی کردن. یه اجماع خوبیه بین این خیریه هایی که پروژه های مشترک دارن. استارتاپ دوم استارتاپ وان مدیکاله، یه استارتاپی که برای دریافت خدمات پزشکی با کیفیت تره مشتری مبلغی رو پرداخت میکنه به صورت سالیانه، از خدمات VIP پزشکی و سلامت استفاده میکنه. مثلا به راحتی میتونه در تمام 24 ساعت روز از طریق یه اپلیکیشن اختصاصی با پزشک خودش در ارتباط باشه، سوالای خودش رو بپرسه، با پشتیبانش به صورت ویدئویی ارتباط برقرار کنه، نسخه هاشو بروز کنه، از خدمات پزشکی در منزل استفاده کنه و سایر موارد. برای افرادی که بیمار دارن یا آدم مسن تو خانوادهشون دارن، نیاز به خدمات پزشکی به صورت منظم دارن، یه همچین ایده خیلی عالیه که به صورت فیزیکی توی ایران داره اجرا میشه. هستن مؤسسه‌هایی که این کارو میکنن، اما در قالب یه اپلیکیشن و یه وبسایت این اتفاق نیفتاده. آخرین استارتاپی که راجبش صحبت میکنم البته کوتاه، استارتاپ واشیوه که شکست خورده و کارش جالب بود، ایدهش هم خوب بود. فکر میکنم توی ایران هم یه چند نفری سعی کردن که این ایده رو اجرا کنن. واشیو اینجوریه که شما لباس کثیفاتون رو میذارید کنار، از طریق اپلیکیشن لوکیشن خودتون رو مشخص میکنید، یه پیک میاد لباسای شما رو میبره، هزینه رو پرداخت میکنید، عملیات خوشویی روش انجام میدم و لباسا رو برمیگردونم. چیز خوبیه، اگه باشه من خودم شخصا دوست دارم ازش استفاده کنم، به شرطی که کیفیتش بالا باشه و منظم باشه. این واشیو رو گذاشتم آخر بگم تا به یه نکته مجددا اشاره کنم. این استارتاپ من گفتم شکست خورد، الان دیگه توی دنیا چیزی به اسم واشیو وجود نداره. اما باید یادمون باشه اینکه یه استارتاپی شکست میخوره به معنای بد بودن ایده اون استارتاپ نیست. شاید یه استارتاپ دیگه با همون ایده ولی روش اجرای متفاوت بتونه به موفقیت‌های چشمگیری برسه و هیچ وقت هم تعطیل نشه. خلاصش که ایده زیاده، مرد عمل زیاد نیست، هرچند که تو شنونده‌های ما اینم زیاده، اونی که کمه انگیزه است. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. حدود 2 هفته دیگه با اپیزود 4 برمیگردیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون باشه و خداحافظ.